مدارس اسکان داده نمی‌شوند. مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت آموزش و پرورش تابستان امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا اسکان فرهنگیان در مدارس را به هیچ وجه انجام نمی‌دهد. آقای کریمی فرافزود 400 خانه معلم با 17000 تخت خواب با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند هتل‌ها در اختیار فرهنگیان است و هر سال پیش از سال نو و ایام تابستان برای سفرهای نوروزی و تابستانی آماده می شود، اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا آموزش و پرورش برای رعایت بهداشت و سلامت هموطنان طرح اسکان نوروزی و تابستانی فرهنگیان را در 11000 مدرسه لغو کرده است. روزانه 6000 راننده به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه می کنند. مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفت استفاده از ماسک در همه مراکز معاینه فنی الزامی است. آقای مقدم افسود شهروندان می توانند با مراجعه به سایت ستاد معاینه فنی در بخش سامانه انتظار از آخرین وضع صف و شلوغی مراکز و همچنین آخرین تغییرات ساعت کاری مرکز معاینه فنی مطلع شوند. وی گفت مرکز معاینه فنی بیهقی از امروز افزایش ساعت کاری داشته و از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 دقیقه تا 21 فعال است. شاخص کل بورس امروز با 71478 واحد افزایش به رقم 1,812,832 واحد رسید. خانم مصطفی کارشناس بورس و اوراق بهادار:
ارزش کل معاملات امروز به رقمی بیش از 199300 میلیارد ریال رسید. 10810 میلیون انواع اوراق بهادار طی 1,756,234 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. بانک تجارت، بانک ملت، لیزینگ رایان، سایپا، گلوکوزان، بانک پاسارگاد و فولاد خوزستان بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. شاخص کل بورس با 71478 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 1,812,832 واحد بالغ گردید. شاخص کل هموزن با افزایش 14,616 واحدی به رقم 485,890 واحد رسید. شاخص قیمت با رشد 18,871 واحدی به رقم 478,616 واحد بالغ گردید. در بازار اول افزایش شاخص 57,628 واحد بود که رقم شاخص رو به 1,386,385 واحد رساند و در بازار دوم شاخص روی رقم 3,416,346 واحد نشست که با 122,535 واحد افزایش روبرو شد. شاخص صنعت با رشد 62,645 واحدی به رقم 1,606,726 واحد رسید.
314 واحد صنعتی از ابتدای امسال احیا و مجدد راه اندازی شد. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در جلسه قرارگاه جهش تولید در حضور سرپرست وزارت صنعت گفت با راه اندازی مجدد این واحدها برای 5623 نفر شغل ایجاد شده است. آقای صالحی‌نیا افسود بیشترین واحدهای راه اندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی و آشامیدنی است. معاون وزیر صنعت همچنین گفت استان تهران با 44 واحد بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده است. و 72 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در ملار تخریب شد. در راستای مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع 72 فقره ساخت و ساز غیر مجاز با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ملار انجام شد. قلع و قمع 72 فقره ساخت و ساز به مساحت 7 هکتار و همچنین 7300 متر دیوارکشی، 420 متر بنا، 120 متر استخر، 40 متر آلاچیق و پلمبی بیش از 25 مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در این مرحله اجرا شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.
صدای شهر.
سلام میکنم به شما همشهری های خوبم، خانم ها و آقایان تهرانی، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که پروتکل‌های بهداشتی رو به صورت کامل رعایت کنید. امروز توی این بخش از صدای شهر می‌خوایم باز درباره این صحبت بکنیم که در شرایط شیوع کرونا با تعطیلی مترو به عنوان یکی از پرخطرترین نقاط شهر تهران موافق هستید یا نه. 888-822-3031 شماره تماس ماست و 137-5046 هم شماره پیامک. بریم و اولین بخش از گزارش آقای میرحسینی همکارمون رو بشنویم درباره موضوع امروز.
این روزا وضعیت آمده شد در واگن‌های مترومون چجوریه؟
خدمت شما عرض شود که خب مشخص اگه خودتون تردد کرده باشین، من که از کرج دارم میام و میرم، هم بحث کرجش هم بحث تهرانش واقعا شلوغه. اصلا رعایت هم نمی‌کنن. بله.
دیگه بیماری که شدت هم گرفته و بعد یه فکری کرد دیگه.
اوج بس مسئولین یه فکری بکنن یا تایم قطار رو تنظیم بکنن، تردد بیشتر باشه، مسافر کمتر باشه. بالاخره راهکاری که بالاخره اون بالا اساتید که نشستن مردم بالاخره انتخاب بکنن.
مترو رو نمیشه تعطیل کرد؟
خب مترو تعطیل بخوام بکنن، خب مشکلات دیگه هم هست. بس ترافیک تهران، بس تر ترافیک هست، بس وقت شلوغی اتوبان هست. فقط به نظر آیه مدیریت خوب بکنن رو بس مترو میتونن کار خوب انجام بشه.
سرفاصله کمتر بشه.
بله، فاصله اون ارسال قطارها نبدن مقصدشون رو کم بکنن. تعداد قطار بیشتر بشه، مطمئناً اثرگذار خواهد بود.
الان مردم ماسک استفاده میکنن داخل قطار مترو؟
بله، عموما استفاده میکنن.
تقریبا دیگه 90%
من نگاه میکنم باید استفاده میکنن.
درود بر مردم عزیز.
آره، چون من خودم هر روز دارم میام.
این فاصله مثلا 10 سانتی ماسک هم داشته
باشه. حتی اون علائم گذاری هم که شده مجبورن میشینن، چون رفع پیرمردی میاد نمیتونه وایسته، میاد میشینه. فقط میگن تفاوتش که اینو گذشته که مردم رعایت میکردن، هم بحث تعطیلی اثرگذار بودهشون، ستاد مبارزه با کرونا بودش که تصمیماتی گرفتن بابت تعطیلی حتی 1/3 یا 2/3 کارمندا، اون قطعا تاثیر گذاریش بیشتر خواهد بود.
درود بر شما. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
اما بریم سراغ ترافیک های همین حالا در شهرمون تهران.
ترافیک.
در حال حاضر در بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از محدوده خیابان شیراز تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آزادگان به دلیل انجام عملیات عمرانی در محدوده آزادراه تهران کرج اختلال حرکتی خودروها به چشم می‌خوره و در خیابان خیام مسیر جنوب به شمال از محدوده خیابان آل یاسین تا قبل از خیابان بهشت ترافیک سنگین مشاهده میشه. در انتها هم بهتون بگم که در بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب از خیابان ملا صدرا تا بزرگراه شهید همت خودروها به سختی حرکت میکنه. فوری بهتون یه خبرم بگم که آقای نوبخت مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران از نصب درهای حائل در ایستگاه‌های تقاطعی خبر دادن. البته این مسئول گفتن که لازم نیست این درها در همه ایستگاه‌ها نصب بشن، چون بعضی از ایستگاه‌ها مسافران کمی دارن و درهای حائل بیشتر در ایستگاه‌های شلوغ مفید هستند. این رو هم داشته باشید تا بعداً در بخش‌های دیگه بهتون خبرهای دیگر رو هم اعلام بکنم. با ما در تماس باشید. متشکرم که صدای شهر رو شنیدید.
شبکه رادیویی تهران. صد ثانیه با کتاب.
سفره پهن است و میهمانان مشغول صرف نهار هستند. یک دفعه میزبان متوجه می شود پارچه آب را سر سفره نیاورده اند. به همین خاطر خطاب به پسرش که در آشپزخانه است با صدای بلند می گوید عباس جان آب بیار. آقا با شنیدن این جمله ابتدا چند مرتبه ای می فرماید چه گفتی؟ عباس جان آب بیار، و سپس به یاد سقای دشت کربلا چنان عشق می ریزد که میهمانی به محفل روزه تبدیل می شود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قصه های روزه. این کتاب روایتگر حکایاتی از اصحاب و مجالس روزه‌خوانی است. این اثر که بر مبنای مطالعات و تحقیق میدانی انجام شده است، خاطراتی را از بزرگان بازگو می کند که در منابع دیگر ذکر نشده است و برخی از قصه ها نیز از منابع دست اول و معتبری همچون لحوف، کامل و زیارات و دانشنامه جهان اسلام استخراج شده اند. حکایات کتاب یاد شده که با 150 صفحه در قطع رقعی به چاپ رسیده، کوتاه و با بیانی ساده و جملات و واژگانی خوشخوان است. کتاب قصه های روزه نوشته بیژن شهرامی را انتشارات بهنشر به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 8233 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، واسطه رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت، به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد تا صد
مهد فرش.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه، اون که مشتری به دیگه جایی نمیره. این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت تعویض تو سسود، بزن رو کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه. با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. عصرتون بخیر باشه عزیزان و همراهان رادیو تهران.
ساعت 16:45 دقیقه است. دعوت میکنم با راز هزاره ها همراه بشید.
ما نیز روزگاری، لحظه، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده. در برنامه گذشته راز هزارها درباره پادشاهی فریدون و پسرانش سلم و تور و ایرج برای شما گفتیم و گفتیم که منوچهر پیشدادی به پادشاهی ایران میرسه و 120 سال پادشاهی میکنه. در دوره منوچهر پیشدادی چند تا از پهلوانان اساطیری هستند که شما عزیزان نام اونها رو زیاد شنیدید و بد هم نیست که بیشتر با اونها آشنا بشید. افراسیاب تورانی، پادشاه توران زمین، منوچهر پادشاه پیشدادی رو در تبرستان محاصره میکنه. پس از چندی دو طرف خواهان آشتی و گفتگو میشن. قرار بر این میشه که مرز ایران و توران با پرتاب تیر یکی از پهلوانان ایرانی معین بشه. پهلوان ایرانی آرش کمانگیر برای این کار گمارده میشه و فرشته سپندارمز به منوچهر فرمان میده که تیر و کمان ویژه‌ای برای این کار آماده کنن. تیر و کمان آماده میشه. آرش هم پیش از پرتاب تیر تن رو برهنه میکنه و همگان رو گواه تندرستی خودش میگیره. بر فراز کوه رویان که نام دیگر البرز در متون کهنه میره و همه نیرو و وجود خودش رو با یاد سرزمین ایران به تیر میبخشه و اون رو رها میکنه. تیر سپید دم رها میشه، از کوه ها میگذره و ایزد باد به یاری اون میاد تا اینکه سرانجام در غروب آفتاب در سرزمین فرغانه در کنار رود جیهون بر تنه درخت گردوی کهنسال که بلند بالاتر از اون در جهان نبود مینشینه و مرز ایران و توران تعیین میشه. به این ترتیب همه سرزمین هایی که افراسیاب پادشاه توران از منوچهر پادشاه ایران گرفته بود به ایران بازگردانده میشه. با پرتاب تیر، تیر زندگی آرش هم از کمان تن او رها میشه و این پهلوان دلاور در راه سرفرازی و بلندی نام ایران در دم جان میسپره. جشن تیرگان به یاد بود این روز، یعنی روزی که آرش تیر رو پرتاب کرد، از سوی ایرانیان جشن گرفته می شده. اما از دیگر پهلوانان اسطوره‌ای ایران باید از سام و فرزندش زال نام ببریم. سام فرزند نریمان و از نسل گرشاسب پهلوان سیستانیه و از همین رو به او سام نریمان میگن، یعنی سام فرزند نریمان. سام در خدمت منوچهر و در واقع جهان پهلوان او و در کینخواهی ایرج یار و همراهش بوده. در تاریخ اسطوره‌ای ایران سام امیر زابله و سرآمد پهلوانان ایران. زال هم پسر سامه و چون به دنیا میاد از اونجا که سپید مو بوده، سام از داشتن این فرزند سپید مو خودش رو شرمنده میبینه و فرمان میده که کودک رو در دامن کوه البرز رها کنن. در اینجا بد نیست توضیحی درباره واژه زال هم داده بشه. بعدها کسانی که سپید مو به دنیا آمدن به خاطر اینکه زال پسر سام هم به همین صورت بوده، در میان مردم با صفت زال یاد کرده شدن و امروز هم این اصطلاح زال برای این افراد به کار برده میشه، که البته یک جهش ژنتیک باعث این اتفاق میشه و در دانش ژنتیک این اتفاق رو آلبینیسم میگن. برگردیم به ادامه داستان. گفتیم که سام فرمان میده که کودکش زال رو در دامن کوه البرز رها کنن. سیمرغ هم که بر فراز البرز لانه داره، دل به مهر این کودک سپید مو میبنده و او رو به همراه بچه های خودش پرورش میده. این کودک یعنی زال کم کم بالیده و بزرگ میشه و به سنین نوجوانی میرسه، که در این زمان کاروانیانی که از اونجا میگذشتن از جوان پیلتن و سپید موی خبر میدن که بسیار برومند و زوراور بوده. این خبرها هم به گوش سام که در واقع پدر این جوان سپید مو بوده میرسه و همزمان رؤیاهایی هم به سراغش میاد و بر تندرستی فرزندش زال مژده داده میشه. سام شرمنده از گناهی که کرده، یعنی اینکه فرزند کودکش رو بی پناه و تنها در کوه البرز رها کرده بود، به سوی البرز میشه تابه و در اونجا آشیانه سیمرغ رو همچون کاخی برافراشته میبینه. در اینجا سخت پشیمان میشه و به درگاه جهان آفرین پوزش میبره. سیمرغ هم صلاح در این میبینه که زال با پدرش به زادبوم خودش بازگرده. پس زال رو که به دست خودش پرورده و همه چیز رو به او آموخته فرا میخوانه و با او پیمان میبنده که مهرش رو همیشه در دل داشته باشه و همچون دایه‌ای پیوسته غمخوار او بمونه. سیمرغ هم پر خودش رو به زال میده تا هر بار که به او نیازی باشه زال اون رو بر آتش بگذاره و به چشم بر هم زدنی سیمرغ به یاریش بشه تابه. پس از این قول و قرارها سیمرغ زال رو از فراز کوه بر میداره و در کنار سام بر زمین میگذاره و اجازه میده که پدر پسر برومندش رو با خودش ببره. گفتیم که سام فرمان روای زابل بود. وقتی که زال رو با خودش به زابل میاره و میبینه که این فرزند حالا دیگه علاوه بر برومندی جوان خردمندی هم هست و تحت تربیت های سیمرغ کار آزموده شده، در نتیجه فرمان روای زابل رو هم به او میسپاره و خودش به نزد منوچهر پادشاه پیشدادی ایران زمین میره. زال که فرمان روای زابل شده، در یکی از سفرهاش گزارش به کابل میفته. شهر کابل جایی که مهراب کابلی امیری از نژاد ضحاک بر اونجا حاکم بود. ضحاک همون شخصی است که پادشاهی رو به ستم از جمشید گرفت و خودش پادشاه ستمگر پیشدادیان شد. ولی خب این مهراب کابلی اگرچه از نژاد ضحاک بود، به هر حال باجگزار سام بود و به نوعی تحت پادشاهی منوچهر پیشدادی. اکنون زال فرمان روای زابل در دربار مهراب کابلیه و مورد احترام این امیر. از طرفی رودابه دختر مهراب کابلی دل در مهر زال میبنده و زال هم به همسری او مشتاق میشه. اما در این میان منوچهر پادشاه پیشدادی مخالفت میکنه و پیوند میان خاندان سام که نژاد از فریدون دارن با بازماندگانی از خاندان ضحاک رو نمیپذیره. از سوی دیگه ستاره شناسان دربار مژده میدن که این پیوند فرخنده و خجسته ای خواهد بود بنابراین سام پدر زال هم با زحمت فراوان پس از اینکه زال آزمایش هایی رو از سر میگذرونه رضایت منوچهر رو برای این پیوند به دست میاره. از سوی دیگه در بارگاه مهراب کابلی سیندخت مادر رودابه و در واقع همسر مهراب کابلی شوهرش رو بر این کار راضی میکنه. سرانجام زال و رودابه به همسری هم در میان. اما از اینجا به بعد وارد دوران بسیار پرآوازه و مهمی در تاریخ اسطوره‌ای ایران میشیم، چرا که حاصل پیوند زال و رودابه پهلوان یگانه و نام‌آوری است که گمان نمی‌کنم کسی از شما نام او رو تا به حال نشنیده باشه. بله، این گو نامبردار و پهلوان بی‌بدیل و اسطوره‌ای ایران زمین کسی نیست جز رستم. رستم جهان پهلوان نامور حماسه های ایران از پیوند زال پهلوان سپیدموی حماسه ملی با رودابه دختر شاه کابل به دنیا آمد. این پهلوان نامدار به صورت کاملتر در ادبیات کهن و باورهای اسطوره‌ای مردمان ایران رستم زال و رستم تهمتن هم نامیده میشه. رستم زال یعنی رستم فرزند زال. رودابه در دوران بارداری رستم به دلیل بار گران و سنگینی که در شکم داره رنج فراوان میبره و در هنگام زادن رستم از درد بیخود میشه و به روال طبیعی نمیتونه این پهلوان کوچک رو به دنیا بیاره. زال پدر رستم از چاره کار در میمانه و در این هنگام به یاد حرف سیمرغ میفته و پری که به او داد که اگه یادتون باشه سیمرغ به زال گفته بود که هر وقت به کمک من نیاز داشتی این پر من رو آتش بزن تا به چشم برهم زدنی در کنار تو باشم. زال هم این کار رو میکنه و سیمرغ بیدرنگ سر میرسه. با راهنمایی ها و راهگشایی های سیمرغ، پزشکی بینادل و چیره دست، رستم رو با شکافتن پهلوی رودابه به دنیا میاره. بد نیست در اینجا این رو بگیم که این عمل یعنی به دنیا آوردن نوزاد با شکافتن پهلوی مادر به سزارین معروف شده، چرا که سزار امپراتور روم هم به همین روش به دنیا آمد. اما بسیار پیشتر از سزار رستم پهلوان ایرانی به این شیوه به دنیا آمد و اگرچه حتی در اسطوره ها باشه اما به هر حال در باور ما بوده و از همین رو به تازگی در زبان فارسی از واژه رستمزایی به جای سزارین استفاده می کنیم. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
ساعت دقیقاً 17 است و تیک تاک زمان به ما خیلی نکات رو گوش زد میکنه، اما میخواییم ببینیم تیک تاک رادیو تهران با اجرای سرکار خانم کشاورز چی به ما یادآوری میکنه.